الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الواري الطاهرين بسم الله برية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وفي وجوبه بمس عضو كمال حسنه قولان اختار المصنف عدمه و فی حکم المیت جزء المشتمل على عزم و المبان منه من حین و العزم المجرد عند المصنف. خب فرع اول اینه که اگر کسی مس کرد میتی را که دو غسل کامل به او دادن از سه غسل و غسل سوم او هنوز تمام نشده، فقط فرض کنید سر و گردن او غسل داده شده، کسی مس کنه صورت او را، آیا قصد مس میت بر این مس کننده واجب است یا نه؟ و فی وجوب القصد به مس عضو کمال غسله، این اقصال سگانه تمام نشده، دو تاش تمام شده اما قصد سوم هنوز نیمه کار است، مس کنی عضوی را که کمال غسله، دست بزنی به صورت میت که سر و گردنش و غسل سومش رو دادن ولی هنوز طرف راست طرف چپ مونده، آیا غسل واجبه یا نه؟ خب روایت خاصی نداریم حکم رو تعیین کنه، هر چه بگیم باید علال قاعده حرف بزنید. و همه اختلاف شهید قائل به شهید اول قائل به عدم وجوب غسل، اختار المصنف عدم وجوب غسل، این بحث صغرای میتونه صغرای بحث شبهه مصداقیه مخصص باشه. خوب دقت کنید، ما دو رقم دو دسته روایات داریم، یک دستش لسانش اینه که مس میت سبب است برای وجوب غسل به همین لسان، مس میت سبب برای وجوب غسل، اینا رو بهش میگیم عمومات یا اطلاقات که حاصلشون اینه. یک دسته ادله‌ای که میگه میت بعد از کامل شدن، بعد از این که سه غسل بر او داده شد، اگر مس بشود غسل مس میت واجب نیست، این دسته دوم میشه مقید یا مخصص دسته اول. خیلی روشن مطلب، مس میت یوجب الغسل، این مطلق یا بگید عام، الا میتی که غسل میت بر او واقع شده باشد، مس چنون میتی وجوب غسل نمیاره، این میشه مخصص، که البته منفصله، حالا متصلش کنید به این شکل در بیاد، مسل میت یوجب القسل الا میتی که قسل میتشو دادند. اون عام بمون این خاص. حالا اگر میتیست که دو قسلشو دادن، قسل سومش کامل نشده، قسل سوم او کامل نشده، اما سر و گردن او رو قسل سومش رو دادن و شما هم دست بزنید به همون صورت او، آیا این مس میتیست که غسل میت بر او داده شده که مخصص داخله، یا مس میتیست که غسل میت بر او واقع نشده تو عام داخله؟ اگه تو مخصص داخل باشه غسل مس میت واجب نیست، اگه در عام داخل باشه غسل مس میت واجبه. اگر قرار باشه شبهه ای پیدا بشه میشه شبهه مصداقیه مخصص. البته حق اینه که شبهه ای نیست. خوب دقت بکنید، خیلی توجه بکنید. شهید ثانی فهمد اختار المصنف عدمه، مصنف اختیار کرده که وجوب قصد نیست، معلوم شه خود ایشون حرف داره، اشکال داره. جهت اشکال میتونه این باشه که اصلا اینجا شبهه نیست، چون مخصص اینو میگه، میگه میتی که غسلشو دادند اگر مس چنون میتی صورت گرفت، مس اون میت غسل مس میت نمیاره. میتی که غسلشو دادند، شستن سر و گردن به تنهایی که غسل نیست. اولا غسل میت وقتی سق میکنه میت قسط داده شد که سق قسط داده بشه و هر سق قسط هم کامل بشه. شستن سر و گردن بعض القسط نه قسط، بعض القسط اون به شرط انضمام به بقیه یستق علیه قسط، بعض و شیء که شیء نیست. بذار به ضروره اینجا مس میتیست که غسل او داده نشده، و شبهه مصداقیه خاص نیست، معلومه که تو عموم عام داخله. این مس میتیست که غسلش داده نشده، پس باعث وجوب قصد میشه مسته او. این وجه نظر شهید ثانی که به صورت ضمنی فرموده اوجب المصنف عدمه، یعنی خود ایشون قبول نداره، چون جا شبهه نیست که این داخل در عموم عامه. اما وجه نظر شهید اول اینه، اولا که شبهه پا بگیره، اگر شبهه پا بگیره، اگری که با لو باید بیانش کرد، اگر شبهه پا بگیره، البته قاعده میشه نظر شهید اول، میشه عدم وجود. جهتشم خوندید در شبهه مصداقیه مخصص نمیشه به مخصص تمسک کنی، نمیشه به عام تمسک کنی، هر دو از حجیت ساقطه. مرجع میشه اصل عملی، اصل عملی هم براءته. اصلا شک داریم چنین مسی آیا موجبه غسل یا نه؟ ایجاب غسل در چنین مسی بیان میخواد. بیان نداریم، بیانی که داریم بر اثر تخصیص در این مورد شد مجمل. این میشه وجه نظر شید اول. اوجب المصنف عدمه، عدم وجود، چون چنین مسی شبهه مصداقی مخصصه. شبهه مصداقی مخصص شبهه مصداقی عام میشه، نه به عموم عام میشه تمسک کنی و نه به مخصص. شک برمیگرده به شک که در اصل وجوب غسل برای همچنین مسی. قاعده برای حالا سابقه برای کنست.
شما دیروز ما خدمتتون عرض کردیم که ما زمانی داریم که یه اول و انتها داره، که این زمان مرد باید غسل میشه.
کی بوده؟
ابتدای این بعد از مردن، بعد از سرد شدن تا بعد از اتمام غسل. درست؟ ما این زمان میدونیم که مرد باید غسل میشه، ابتدایش قطعی به وقوع پیوست، انتهایش رو شک میکنیم که ایجاد شده یا نشده.
ببینید ما باید زمان وجوب غسل بر اثر مس رو از ادله در بیاریم. اینو که از خودمون نمی‌تونیم ببافیم، که اینو باید از ادله در بیاریم. چه مسی باعث وجوب غسله؟ وقتی میریم سراغ ادله، ادله یک دسته به صورت مطلق گفته مس میت باعث وجوب غسل، یک دسته هم گفته مس میت اگر بعد از غسل میت باشه باعث وجوب غسل نیست. اینا رو وقتی مقرون میکنید به هم، مس میت بعد از شستن سر و گردن میت در غسل سوم، این نقطه میشه نقطه اجمال. اصلا نمیدونید حکم در اینجا چیه. میشه شک بدوی مجرای برای
صد به دلالت تزمونی قصد بر اون سر گردن هم ثابت نیست؟
بله؟ نه، چون قصد یک حقیقت مرکبیه، یعنی به اصطلاح اجزا نسبت به هم مشروطن، شستن سر و گردن که قصد نیست، جزء القصد. خودتون فهمید بدل تزمونی پس قهرن میشه بعض القصد. وقتی قصد صادقه که همه اجزا واقع میشه. بذار از قدیم حق اینه که شبهه نیست، شبهه نیست، چون این مسی قطعا باعث قصده. صدق نمی کنه در همچی جایی مس المیت بعد قصله، بلکه مس المیت فی ضمن قصلهی، مس المیت فی ضمن غسله یا مس المیت بعد غسله، کدوم حقیقته؟ اولیش حقیقته. بله؟ خب رو حساب این که بگیم حالا بالاخره نسبت به سر و گردن او صدق میکند که غسل سوم واقع شده صورت نسبی، ولی خب این مجازه، صورت نسبی حساب کردن مجازه. نه اختار المصنف تو این کتابش نیست.
نه آقا میخوام بگم که حداقل این بیانی که خود شهید اول و شهید ثانی تو همین جا داره همین نتیجه رو میده. تطهیر یه چیزی که میشه توش تشکیل کرد که حالا وقتی سر و گردن شروع شده تطهیر اونجا صورت گرفت، نه اما خود شهید ثانی رو تفسیر کرده به تمام قوم.
این تطهیر که شهید ثانی اضافه میکنه به تمام القصد، تطهیر یعنی ایجاد و طهارت. طهارتی که میگیم مراد طهارت از حدث، قصده، نه صرف شستن سر و گردن.
همین که همینو میگه، میگه که شهید ثانی اینجا قشنگ روشن کرده با اون تمام قول که نظرش باید اونجا همین باشه، یعنی از این حرف شهید ثانی
بله میتونی از اونجا در بیاد که ایشون که مس باعث قسل میشه. فرض از کردیم شبه هم نداره، حالا اگر احیانا قائل باشیم به شبه قاعده اونه، تمس دستمون از آم مخواست هر دو کوتاه میشه، شک میشه بدوی، اصلا نمیدونیم قلم رو به مسل میت که موجبون لرقص کجاست. مسل میت موجبون لرقص، این قلم روش میشه مشکوک. وقتی قلم روش شد مشکوک باید متیقنش رو بگیری، در مازادش براعت جاری میشه. مسل میت بعد از غسلین اول و شستن سر و گردنش بعد از غسل سوم، آیا این موجب غسل مسل میت هست؟ نمیدونی، براعت جاری میشه. بخواید تمسک رو عمومات مسل میت یوجب القسل بکنید هم غلطه، چون اون عمومات دیگه مقرون شد به این مخصصات و شد مجمل. این مطلب اول. مطلب دوم، روایات متعدد داریم، اجماع هم از نظر فقهی اجماعی مستند به روایات که اجزاء بدن، دستی پایی اگر جدا بشه، چه از آدم زنده چه از میت جدا بشه، اگر مس بشه اونم حکم میت رو داره، موجب غسل. مثلا اجزاء مشتمل بر استخوان، اگر فقط تیکه یک گوشتی جدا شده از بدن، مس او باعث غسل مس میت نیست. لذا وجود استخوان در عضو جدا شده شرط برای اینکه سبب بشه مس او برای غسل مس میت. حالا بحث دیگر مطرح کرده، آیا خود استخوان، اگر استخوان منهای گوشت جدا بشه از بدن زنده ای یا از بدن میتی، مس او آیا باعث غسله؟ فرض کنید میتی رو بدون غسل دفن کردن، حالا خاک شده استخوناش مونده، اگر دست به استخونای او بزنی غسل مس میت داره. اختلاف هم اینه که نه، حالا شهید اول معتقد شده بله، اگر قطعه جدا شده از بدن سبب غسل به شرطی که استخوان باشه توش، معلوم میشه همه کار استخوانه، مس استخوان باعث غسل میشه. حالا اگر استخوان به تنهایی اونم باعث بشه برای وجوب غسل، اما جواب اینه که احتمال میدیم وجود استخوان شرط باشه نه تمام علت. اگر در ادله استخوان تمام علت قرار می گرفت، شکی نبود که استخوان منهای گوشت هم مسش باعث مس میت، اما استخوان شده شرط برای اینکه اون قطعه مبانه جدا شده مسش باعث غسل بشه. اگر شد شرط، تنها علت تمام علت نمیشه. شک میکنیم در وجوب غسل، قاعده براعت. فرمود که و فی حکم المیت جزء میت، جزء مشتمل بر عظم و استخوان، و نیز و المبان منه من الحی، من حی منه یعنی من المشتمل علی العظم، مبان جدا شده، جدا شده از مشتمل علی العظم، از حی از آدم زنده ای دستی پای قطع میشه. و نیز فی حکم المیت العظم المجرد من اللحم، مجرد خالی از لحم، عند المصنف. البته این آخریش عند المصنف، مستند مصنف هم اینه، استنادن الی دوران القسط معه وجودن و عدمن، قصد وجودن و عدمن دائر مدار استخانه، پس معلوم میشه همه کار اویه. دائر مدار بودن اعم از اینه که همه کار او باشه. شکی نیست که وضوع دائر مدار نماز، صحت نماز دائر مدار وضوعه، اما همه کاره نماز وضوعه. همه کاره و همه موضوع صحت وضوعه؟ نه. محور بودن غیر از موضوع بودنه. اینا رو دقت کنید. میگه شهید مستندش اینه که محور استخوانه، قطعه از بدن جدا میشه، اگر استخوان نداره مس او باعث غسل نمیشه، باید استخوان باشه تا مسش باعث موجب غسل بشه. پس معلوم میشه موضوع استخوانه. اشکال اینه که محور حکم بودن غیر از موضوع حکم بودنه، اما از موضوع حکم بودنه. شرایط حکم، شرایط متعلق حکم محور حکمند، اما موضوع حکم نیستن. یعنی ما بهی یتحقق الحکم. وضوع نماز اگر بخواد حکم صحت برش بار بشه، شرطش طهارت. صحت و صلات دائر مدار طهارت، طهارت میشه محور. خب این معناش اینه که اصلا موضوع صحت طهارته، نه موضوع صحت صلاته و شرطه. هر کدام از اجزا، هر کدام از شرایط محور حکم میتونن باشن، در این حالی که موضوع حکم نیستن. لذا احتمال که بدیم، احتمال این معنا رو بدیم که شرط، که عزم شرط وجوب غسله و لحم هم نقش داره، کفایت میکنه برای اینکه شک کنیم در عزم مجرد عن الله آیا غسل واجبه یا نه، براعت جاری بشه. و هو ضعیف و وجه ضعف هم عرض کرد.
احشار بدن بچون هیچ کدوم جدا بشه
از حیم، نه دیگه، فرض میکنه که عزم نیست، استخوان نیست.
شرط تربیت هم داریم
نداریم؟ بله؟ بله، سرد بودن شرط. اگر پای قفش بده بعد از سرد شدن اون شرط در همین. و یجب فل فیه ای قسل مس الوضوء قبله او بعده. این هم دیگه مطلب روشنیه. قسل مس میت هم مجزی از نماز، مجزی از وضوء نیست، مثل قسل حیض و استحاضه و نفاس و اینها که گفته شد. یجب فیه ای فی قسل المس الوضوء یجبو، نه اگر قرار نماز بخونی با قسل مس میت نمیتونی نماز بخونی، وضوء واجب، نه که حالا حتما باید وضوء بگیری. اگر برای نمازی بنای توافیست وضوء باید باشه. حالا این وضوء رو میتونی قبل از قسل مس میت بگیری، میتونی بعدش بگیری. قبل از اون قسل یا بعدش مثل غیر قسل مس میت از اقصال حی. خود قسل میت که دیگه اون حسابش جداست، اونجا بحث وضوع مطرح نیست، اقصال شخص حی غیر از جنابت. جنابت البته مجزی از وضوع بود، بلکه وضوع مشروع بود. اقصالی که شخص زنده انجام میده، قسل جنابت، قسل مس میت، قسل استحاضه، حیض، اینا اقصالش که شخص زنده انجام میده، اقصالی که شخص زنده انجام میده، اینا جایگزین وضوع نمیشه الا قصد جنابت. حالا این کلمه رو برای چی آورده؟ قصد میت، خوب دقت بکنید این نکته رو، نفرموده به صراحت، قصد میت قائم مقام همه اقصال برگردن اون میت و قائم مقام وضوع در حق میت میشه. ممکنه میت رو میخوان با یک کفنی کفن کنن که سوره قرآن روش نوشته شده. مس قرآن بدون وضو مجاز نیست، تماس قرآن با میت مجاز نیست، برای مکلف مجاز نیست. همین مکلف وقتی میت را غسل میت داد میتونه با اون کفنی که سوره قرآن نوشته شده او رو کفن کنه، دیگه وضوش نمیخواد بدن. اصلا مشروع نیست وضو دادن میت، دلیل نداره بر مشروعیتش. تکلیف متوجه زنده هاست، آدم زنده میت بدون غسل را حق نداره با کفنی که اسم خدا و پیغمبر روشه کفن کنه. وقتی غسل میت شد دادی میتونی، پس معلوم میشه غسل میت کار وضو رو میکنه. اونجوری که اگر میتی جنوب بود پس جنوبن مرد، زنی در حال حیض مرد، اینو غسل میتش که بدن دیگه کفایت میکنه، نمیخواد غسل جنابتش هم بدن، نمیخواد غسل حیضش هم بدن. غسل میت جایگزینه همه احداث موجوده در میت. در غسل میت نه، اونو ضرورتی هم نداره، مثل غسل جنابت. در غسل جنابت خب داریم که اگر کسی یادش هم رفته که غسل‌های دیگر به گردنش هست، غسل جنابت کرده اومده بیرون بعد یادش اومد که قصد غسل مس میت نکرد، کفایت داره اونجا به همین ده.
قبله و بعد اون که قبلا هم داشتیم ما حدث اکبر میگیم، این کار حدث اکبر میگیم، با جرگرین حدث اکبر ما میخواییم تحارت بیدیم از حدث اکبر که
الان یه حال وقت اینو زمیمه میشن به هم رفع میشه حدث، موقع انضمام به هم حدث رفع میشه. حالا در غسل جنابت بعضا فرمودن باید وضو بعد باشه، در جنابت، در غسل حیض و استحاضه، اینها غسل زنها، در غسل های زنها قائل داریم که باید وضو بعد باشه نه قبل، اما در مس میت همه قائله. بعد این بحث عبارتی و فی قوله فیه، شاید اول فرمود یجب و فیه الوضو، این کلمه فی رو فهمت درش دو احتمال از نظر معنا، فی در قول مصنف فیه یجب و فیه الوضو دل مصاحبه، یعنی یجب و معهو الوضو، مع قصد میت الوضو، که قوله تعالی ادخلو فی اممن، یعنی مع امم، یا فخرج علی قومه فی زینته، یعنی مصاحبن به زینته، مع زینته. میگه فی رو برای مع بگیرید، این آد زمیره الالقصد، اگر زمیر فیه رو برگردونید به قصد، یجبو مع القصد الوضو، یجبو مع القصد الوضو. اگر ضمیر رو برگردونید به مس، یجب فی مس المیت الوضو، فی میشه معنای با سببیت، یجب به سبب مس المیت الوضو، و این عاد الی المس فسببیت. القول فی احکام الاموات، احکام الاموات حکم اولش مستحباتی است که هنگام احتضار مطرح، بحث مهمی نیست، اونا رو بخونید. پا به قبله کردن میت واجب کفاییه، او واجب البته، پا به قبله کردن کف پاها به سمت قبله باشه، تعبیر کرده به جوری که اگر بلندش کنی بنشینه رو به قبله باشه، کف پاها میگیم باید به سمت قبله باشه، این واجب کفاییه و واجبی توسلی، واجب توسلی کفایی. اما بقیه مسائلی که مطرح کرده مستحبات اینا رو مطالعه کنید. از ثانی القصد، همون بحث غسل میت. دو دست در روایات راجب خواب، دو دسته است و مانعت الجمع هم نیست، ممکنه بگیم هر دوش مستحب. یک دسته داریم که شخص به شانه راست بخوابه رو به قبله، به نحوی که میت داخل قبره، حتی تشبیه هم شده،
خود روایت تشبیه شده،
بله در خود روایت تشبیه. یک دسته هم به این نحوه هم میکنیم مانعت، میگیم هر کدامش مستحب، بالاخره نفی ثالثی بشه. هست که نیست، اگر هست باشه تعارض پیدا میشه، اما هست که نیست، هر کدوم اثباتی حرف میزنه، بدون هست میگیم هر کدام مستحب.
خود مشروع
خوبه ها به جمع بین دوتا شه، تصریح کردن خوبه ها به جمع بین دوتا. علی‌ای‌حال در بحث احکام غیر الزامی خیلی وارد بحث ها نشدم، در کتب مشتمل بر آداب و مستحبات سنن هر دو رو ذکر کردم و هر دوم روایت داره.
یه وقتی تعارض میکنه اصلا خب قابل کتاب بودن میران خیلی از پیش میادیه خودا توی تعارض باید چی کار کرد؟
مخیرم دیگه، وقتی هر دوش تشریع شده، هر دوش تشریع شده، یعنی در چه تعارض باشه چه نباشه مخیری، تعارض هم که نباشه مخیری. از ثانی القصد یجب تقصیل کل میت مسلم او به حکمه. اول مطلب مطرح غسل میت بر چه میتی واجبه؟ فقط میتی که مسلم باشد یا به حکم مسلم. حالا من به حکم مسلم کیاس شماره بردم؟ بچه‌ای که پدرش و مادرش یا احدهما مسلمان باشه، این در حکم مسلمان. بچه هرچند کوچک حتی سخت شده، اگر 4 ماه کامل داره، بچه 4 ماه در رحم مادر بوده بعد سخت شده، قص دادن او هم واجبه. کمتر از 4 ماه نه، قص در بارش تشریع نشده، حتی استحباب هم نمیتونیم قائل بشیم، تشریع میخواد. روایات داره لفت فی خرقتن و دو فیلن در پارچه بفیشند و ده، اما کمتر از بالاتر از 4 ماه رو غسلش واجبه. من به حکم مسلم صبی و مجنون و لقیت دارالاسلام، لقیت دارالاسلام یعنی جنازه ای در بلاد مسلمین پیدا بشه، یا حتی جنازه ای در بلاد کفر پیدا بشه، اما بلاد کفری که مسلمین هم احیانا توش زندگی میکنه، که احتمال داره این جسد مربوط باشه مسلمین، دفن همه اینها، غسل همه اینها واجبه، اونجوری دفن و بقیهش خواهد آمد واجبه. یجب تقصیل کل میت مسلم او به حکم المسلم. من به حکم المسلم طفل، چون مسلم به بالغ اطلاق میشه، و مجنون، طفل و مجنون متولدین از مسلم، متولدین من مسلمن، لازم هم نیست والدین هر دو مسلم باشه، یکی مسلمان باشه محکوم به اسلام. و لقیت و دار الاسلام، پیدا شده در بلاد مسلمین، لقیت پیدا شده، حالا جنازه باشه یا زنده باشه مهم نیست، لقیت دار الاسلام محکوم به اسلامه، چه جنازه باشه چه زنده باشه، چه بچه باشه چه بزرگ چه عاقل چه مجنون. یا لقیت دارالکفر، بلاد کفر، ولی فیها مسلمون، حالا که در اون دارالکفر مسلمی باشد که احتمال عقلایی وجود داشته باشه که اینم این جسدم مال مسلمین باشه، یمکن تولد این میت منه از اون مسلم. ول مسبی یا به ید مسلم، در کتاب جهاد این مطلب مفصل مطرحه، اسیری که مسلمان از کفار بگیره و معلوم نباشه که این کافره، البته مطلب مال جایی است که معلوم نیست وضعیت این اسیر، این از نظر طهارت و نجاست همه قائلن تابع صابیه، تابع اسیر کننده، یعنی طاهره محکوم به طهارت، حالا از نظر حکم به اسلام و عدم اسلام هم در اینجا فرموده بعضی قائلن، بنابراین اگر اسیری که مسلمین او رو اسیر کردن اسیر کنندش مسلمان بوده، او حالا مرد، از نظر وجوب قصد حکم مسلمین داده، مسبی به ید مسلم اسیر شده به دست مسلمان، علل قول به تبعیته فی الاسلام کما هو مختار المصنف، چون تبعیت المسبی لسابی قدر متیقنش در طهارته، پاک بودن و نجس بودن، میگیم مسبی مسلم پاکه، اما در سایر جهات اساسا در اسلام تابع سابیه، بگیم سابیک مسلمانه اونم مسلمان، و تمام احکام اسلام رو بار کنیم برو که اگر مرد قصدش واجب باشه، دفنش واجب باشه، نماز برو واجب باشه. فرموده بنابراین قول که شهید قائله، و این کان المسبی و ولد زنا، این اشاره به بحث مستقلیه، دقت کنید، در ولد زنای مسلمان متخلق من نطفه مسلم زانی اختلافیه که آیا قصدش واجبه یا نه. البته اگر بالغ باشه و اظهار اسلام کرده باشه که مسلم، خوب دقت بکنید، اگر شخصی 20 ساله ولی ولد زناست، زانی یا زانیه یا هر دوشون مسلمان بودن و این از نطفه اوناست، اینم 20 ساله است مقر به شهادتین، این قطعا حکم اسلام رو، حکم مسلمین رو داره از این جهات. اما اگر بچه یه 7-8 ساله، 1 ساله ولد زناست، زانی زانیه مسلم، این بچه 1 ساله متولد از زنا مرد، آیا این حکم مسلمان رو داره از این جهت که واجب است غسل او، نماز بر او، دفن او، امثال ذلک که مطرح میاد در پیش میاد؟ چون خواهد آمد که کافر حتی دفنش هم جایز نیست، دفنش هم جایز نیست مگر از باب این که محیط آلوده نشه، تا برسه به اون دفنی که مشروع و دفن محترم، او در اونا نیست، حتی جایز نیست، نه فقط واجب نیست، تا برسه به نماز و غسل حق. خوب دقت بکنید که ریشه مطلب پیدا بشه. بچه تا وقتی بالغ نشده نه بهش مسلم میگن نه بهش کافر میگن، کافر و مسلم مقسمش بالغ است، بچه مسلمان حکم اسلام رو داره، نه بهش بگه مسلمان، بچه کافر هم حکم کافر رو داره، نه که موضوعا کافر باشه. حالا ولد زنا که والدین او یا احدهما مسلمان بوده، والدین تکوینیش، آیا حکم مسلم رو داره یا نه؟ مسلم است یا کافر است که معنا داره هر وا، نه مسلمان نه کافر، بچه مسلمانش هم نه مسلمان نه کافر، حکم مسلم، بچه مسلمان مشروع، بچه مسلمانی که از نطفه مشروع به دنیا اومده اونم نه مسلمان نه کافر، حکم مسلمان رو داره، اصلا مسلمان و کافر به غیر بالغ اطلاق نمیشه. بچه متولد شده از نطفه زنا، پدر او، مادر او یا احدهما مسلمان باشه، آیا حکم مسلمان رو داره؟ ممکنه بگیم نه. چرا؟ چون این نسب از نظر اسلام مشروعیت نداره، به رسمیت شناخته نشده. این نسب، نسبی که از زنا باشه، لذا بچه‌ای که از زنا به دنیا به وجود اومده نه از پدر مادرش ارث میبره نه پدر مادرش از او ارث میبرن، مثل بیگانند. احکام نیست، جهتش اینه که موضوع از نظر شرعی نیست. در ادله هستیم، در ادله هست که نسب بین زانی و متولد من، زانی و زانیه و متولد من هما نسب منتفیه، نه فقط احکام منتفی باشه. از این راه پیش بیایم بگیم حالا که این ولادت تکوینی از نظر شرعی به رسمیت شناخته نشده، ولادت تکوینی است، اما این ولادت و این نسب تکوینی از نظر تشریعی کل عدمه، بنابراین حکم مسلمان رو نداره. مسلمان و من به حکم مسلمان یجب و تقصیلو، این نه مسلمانه چون بالغ نیست، نه به حکم مسلمانه چون من به حکم مسلمان کسی نیست که از مسلمان به وجود اومده، از مسلمان به وجود اومده و به صورت مشروع به وجود اومده. اگر به صورت نامشروعه اون نسب به رسمیت شناخته نشده. رو این حساب بگیم تقصیل ولد زنا که حتی پدر مادر او مسلمان باشند، پدر مادر تکوینیش، غسلش واجب نیست بلکه جایز نیست، همینجوری باید دفن کنند، اونم دفنی که برای حفظ محیط به اصطلاح. این مطلب رو در ولد زنای مسلمان بگید، اما همین ولد زنا اگر ولد زنای باشه که پدر و مادرش هر دو کافر بودن، یهودی و یهودیه ای زنا کنن، بچه از اینا متولد بشه، این بچه در جنگ با مسلمین اسیر بشه، اگر قائل باشیم مسبی حکم صابی رو داره، این اگر مرد غسلش واجبه، چون اینجا دلیل داریم مسبی مسلم به حکم مسلم است و یجب غسله، اما ولد مسلمان زانی و زانیه، ولد تکوینی، این قصدش واجب نیست. نتیجه این میشه ولد زنای کاف که پدر مادرش کافر بودن ممکنه قصدش واجب باشه، ولد زنایی که پدر مادرش مسلمان بودن قصدش جایز نباشه. مطابق اون ولد زنای پدر مادرش کافر بودن، پدر مادر زانی بودن که کافر، این در جنگ با مسلمین اسیر مسلمین شده، حالا شده مسبی مسلم. لذا فرموده و این کان و این کان المسبی جو ولد زنا، این اشاره به این بحث بعده، و فی المتخلق من ماء زانی المسلم نظران، نظران دو احتماله، بچه متخلق به وجود آمده از نطفه زانی مسلم، این آیا حکم مسلم رو داره؟ دو احتمال است. من دیگه وارد میشه وجه احتمال این وجه.
آیا آزادی؟ آیا ابوالحسنی؟ آیا احترامی؟ آیا احمدی؟ آیا اخگری؟ آیا ارباب؟ آیا ارجمندی؟ آیا افشار؟ آیا لاهینسر؟ آیا لاهینسر؟ آیا امیرپوری؟ آیا بصیر؟ آیا بغدادی؟ آیا بهمن؟ آیا پناهی؟ آیا تقی‌زاده؟ آیا جلیلی؟ آیا حاجی بابایی؟ آیا حاجی بابایی؟ آیا حاجی حسینی؟ آیا علی اللهی؟ آیا احمدی؟ آیا یگانی؟ آیا خرمی؟
بله.
آیا دانش؟
بله.
آیا داوری؟
بله.
آیا دربی؟ آیا رعوف؟ آیا رجعبی؟ آیا رحمانی؟ آیا رستگاری؟ آیا رستگار؟ آیا رهبرپور؟ آیا زبالی زاده؟ آیا سید آبادی؟ آیا سعیدی؟ آیا سمیعی؟ آیا شفیع نژاد؟ آیا شیخ العراقی؟ آیا شیخی؟ آیا